ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت می کنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دومین دور نشست حل بحران سوریه روز شنبه برگزار می شود. گروهی از دانشجویان دانشگاه تبریز در ادامه اعتراض به پخش برنامه فتیله از تلویزیون ایران تجمع کردند. و میزان صادرات و واردات ایران به طور چشمگیری کاهش یافت. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ظهر روز سه‌شنبه تجمعی در ادامه اعتراض به پخش برنامه فتیله ساخته گروه کودک شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران در دانشگاه تبریز برگزار شده است و همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه 18 آبان ماه در شماری از شهرهای ترک نشین تجمعهایی در اعتراض به این برنامه برگزار شد. گزارش ها از تبریز حاکی است که بین نیروهای امنیتی و معترضان درگیری روی داده است که در جریان آن برخی از معترضان بازداشت و 2 نفر نیز زخمی شدند. معترضان این برنامه را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به خود می دانند. پخش این برنامه متوقف شده. مدیر صدا و سیما به دلیل پخش آن عذرخواهی کرده و 1 مسئول نظارتی اخراج شده است. بنا به اعلام وزارت خارجه آمریکا، دور دوم مذاکرات میان 17 کشور برای حل بحران سوریه روز شنبه در شهر وین از سر گرفته می شود. هدف از برگزاری این مذاکرات که ایران نیز در آن حضور دارد، یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران خونین سوریه است. در اولین نشست از این مذاکرات که در 30 اکتبر در وین برگزار شد، ایران برای اولین بار به گفتگوهای بین‌المللی مرتبط با بحران سوریه دعوت شده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همین باره اعلام کرد که جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در طی نشست دوم وین دیدارهای 2 و چند جانبه‌ای با نمایندگان روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و ایران خواهد داشت. بر مبنای آمار گمرک ایران، در 7 ماه اول سال جاری خورشیدی میزان صادرات و واردات ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس گزارش گمرک ایران که روز سه‌شنبه در تارنمای رسمی این نهاد منتشر شده است، طی این مدت صادرات غیرنفتی ایران با بیش از 15% کاهش و واردات ایران با بیش از 21% کاهش مواجه بوده است. میزان صادرات غیر نفتی ایران به 24 میلیارد و 131 میلیون دلار و واردات ایران به 24 میلیارد و 76 میلیون دلار کاهش یافته است. بدین ترتیب بر اساس این گزارش، ارزش صادرات غیر نفتی کشور کمی بالاتر از واردات ایران است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، ایران همزمان با کاسته شدن تحریم ها با هدف کاهش از فشارهای بین المللی بر صنعت نفت خود، اقدام به خرید پالایشگاه صنایع پتروشیمی و پمپ بنزین در دیگر کشورها خواهد کرد. عباس کاظمی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، با بیان این خبر گفته است ایران مذاکرات با برخی کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله اسپانیا را برای این سیاست نفتی جدید آغاز کرده است. خبرگزاری ایرنا از پالایشگاه مدرس در هند به عنوان تنها میراث به جای مانده از مجموعه پالایشگاه‌های نام برده که ایران در دوران حکومت پهلوی در خارج از کشور خریداری کرده بود. قرارداد ساخت این پالایشگاه در سال 1344 خورشیدی میان 2 کشور امضا شد و در سال 1348 خورشیدی به بهره برداری رسید. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید هرچند با نخست وزیر اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با ایران اختلاف جدی دارد، اما در این که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد اختلاف نظری نیست. گزارشی رو بشنوید از نادر صدیقی، خبرنگار ما در واشنگتن.
روز دوشنبه 18 آبان ماه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یک بار دیگر در کاخ سفید واشنگتن حضور یافت و با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به گفتگو نشست. این نخستین دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل پس از علنی شدن اختلاف‌های دو دولت بر سر توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران و توقف گفتگوهای صلح خاورمیانه بود. در این دیدار گسترش روابط امنیتی و چگونگی اجرای توافق برجام از جمله مسائل مورد گفتگوی آقایان اوباما و نتانیاهو بوده است. پیش از آغاز گفتگوها رئیس جمهوری آمریکا بر امنیت اسرائیل در اولویت‌های سیاست خارجی دولت خود تاکید کرد.
It's no secret that the security environment in the Middle East has
آقای اوباما گفت این امر پوشیده‌ای نیست که فضای امنیتی خاورمیانه در بسیاری زمینه‌ها آشفته‌تر شده و همچنان که بارها و پیشتر اعلام کرده است، امنیت اسرائیل از اولویت‌های سیاست خارجی دولت آمریکا به شمار می‌رود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بررسی چگونگی اجرای توافق هسته‌ای با ایران گفت این نکته پوشیده ای نیست که با نخست وزیر اسرائیل اختلاف‌های شدیدی بر سر یک مسئله محدود وجود داشته، ولی دو دولت هیچ گونه اختلافی در مورد این امر ندارند که دولت ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. همینطور بر سر اهمیت سیاست بی‌ثباتی منطقه که ایران در پیش گرفته اختلافی نیست و آمریکا و اسرائیل جهت یافتن زمینه مشترکی تلاش می‌کنند.
We condemn in the strongest terms Palestinian violence.
رئیس دولت آمریکا همچنین گسترش دامنه خشونت‌ها از جانب فلسطینی‌ها را به شدت مورد تقبیح قرار داد. آقای اوباما گفت مایل است یک بار دیگر این نکته را تکرار کند که اسرائیل برای امنیت شهروندان خود نه تنها محق بلکه متحد و موظف به این امر است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متقابلاً بر تعهد دولت خود برای رسیدن به صلح با فلسطینی‌ها و اندیشه دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل تأکید کرد. آقای نتانیاهو گفت که امید به صلح با فلسطینی‌ها را از دست نداده و به دورنمای دو کشور مستقل همچنان وفادار است. تأسیس کشور غیر نظامی فلسطین که اسرائیل را به رسمیت بشناسد. آقای نتانیاهو افسود که هیچ کس در اراده اسرائیل برای دفاع و مبارزه با ترور و نابودی نباید تردید کند. به همان شیوه در مورد خواست اسرائیل برای صلح با هر یک از همسایگانش نیز تردید نباید کرد. با این حال به رغم این سخنان مثبت و تأکید بر استحکام روابط آمریکا و اسرائیل، روزنامه هارس در مقاله‌ای به این نکته تأکید کرده که از آخرین باری که رؤسای دو دولت با هم گفتگو کردند 13 ماه سپری شده و در آستانه گفتگوهای دوشنبه مشاوران هر دو سو هشدارهایی دادند تا از هر گونه سخنان خارج از برنامه پرهیز شود. روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن هم از قول عده‌ای از کارشناسان و قانونگذاران به ورق خوردن فصل تیره در روابط دو دولت تأکید کرده است. و خبرگزاری رویترز در گزارش اظهار نظر کرده که دیدار آقایان اوباما و نتانیاهو در روز دوشنبه گام مهمی برای گفتگو پیرامون یک توافق دفاعی 10 ساله بین آمریکا و اسرائیل است که میتواند اعتبار سیاست‌های دفاعی دولت راستگرای نتانیاهو را در برابر چالش‌های برخاسته از خشونت‌های اخیر جلا دهد. در چارچوب توافق دفاعی 10 ساله، اسرائیل خواستار کمک‌های به میزان 50 میلیارد دلار است. رویترز از قول مقام‌های آمریکایی می‌گوید که دو طرف به کمک‌های سالانه 4 میلیارد تا 5 میلیارد دلار توافق خواهند کرد. در حال حاضر، اسرائیل سالانه 3 میلیارد و 100 میلیون دلار کمک از آمریکا دریافت می‌کند.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن را شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما می رسیم به گزارش دیگری که همکارانم برای شما آماده کردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صحبتهایی رو داشته و در این صحبتها اشارهی هم داشته به مسئله که تحت عنوان نفوذ از اون را یاد میشه. در روزهای گذشته اختلاف مقامهای مختلف ایران در روی بازداشتهای اخیر و طرح مسئله نفوذ پس از برجام ابعاد تازهی پیدا کرده. قوه قضاییه، سپاه پاسداران و برخی از نمایندگان و رسانه‌های اصولگرا در یک سو و در دیگر سوی ماجرا دولت حسن روحانی و شورای عالی امنیت ملی ایران قرار دارند که نسبت به بازداشت اخیر تحت عنوان نفوذ پس از برجام انتقاد کردند. وعید پروستات جزئیات بیشتری به ما میده.
آنطور که محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید بیش از 30 نفر از عوامل به گفته وی تروریستی در کشور از جمله در مناطق غربی دستگیر شدند. محمود علوی که در یک نشست خبری صبح روز سه‌شنبه 19 آبان ماه سخن می‌گفت، از دستگیری بیش از 10 نفر در استان‌های گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت 20 نفر دیگر نیز در مناطق غربی کشور بازداشت شدند.
به لطف پروردگار در یک فاصله بسیار کوتاه این افراد شناسایی شدند، 14 نفر دستگیر شدند که 8 نفر اعضای اصلی و ضاربین اصلی بودند که همینها دستگیر شدند و در اختیار دستگاه عدالت و قضا قرار داده شدند.
آقای علوی در ادامه سخنانش گفت افرادی که در استانهای گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان دستگیر شدند به دنبال این بودند که در برخی از استانها عملیات تروریستی انجام دهند و خودروی افراد را به زور از آنها گرفته و آنها را به قتل رسانده بودند که همگی شناسایی و دستگیر شدند و بدین ترتیب عملیات هایی که به دنبال انجام آن بودند خونسا شد. وزیر اطلاعات همچنین در این نشست خبری از دستگیری عوامل حمله به مراسم عزاداری در دسفول و پاسگاه و فرمانداری سوسنگرد خبر داد.
اینها مورد حمایت کشورهای مرتجع منطقه بودند و مأموریت داشتند که امنیت جمهوری اسلامی ایران رو به چالش بکشند.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل کشورهای منطقه خلیج فارس ساکن آلمان، درباره ارتباط افراد دستگیر شده با کشورهای به گفته وزیر اطلاعات مرتجع منطقه به رادیو فردا میگوید:
ما از جزئیات این چیزی که آقای علوی وزیر اطلاعات گفته اطلاع نداریم. ما حتی نمیدونیم که کسی دستگیر شده، کجا دستگیر شده، به چه علت. ولی اینکه به هر حال دستگیری ها رو به کشورهای مرتجع منطقه مربوط دونستن، از کشورهای مرتجع منطقه هم در ادبیات جمهوری اسلامی یعنی عربستان سعودی، و این درسته که تنش بین ایران و عربستان در این روزها بسیار بسیار بالا گرفته. ایران تا به حال سعی میکرد کوتاه بیاد، علارغم این که عربستان سعودی چند پیش ست ایرانی رو گردن زد، علارغم این که هیچ اطلاعی در مورد سفیر گمشده ایران در عربستان آقای رکن‌آبادی هیچ گونه اطلاعی نمیده، در مورد منا اصلا عذر خواهی نکرده از ایران. ولی در این حال احساس میشه که ایران کم کم داره به اصطلاح اقدام متقابل میکنه. احتمال داره که این صحبت‌ها آقای علوی هم در ارتباط با این افزایش تنش‌ها باشه.
سخنان وزیر اطلاعات ایران درباره دستگیری بیش از 20 نفر در استان‌های غربی یک روز پس از آن بیان می‌شود که ترکیه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور 38 شهروند خارجی از جمله 3 ایرانی را به ظن تلاش برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی یا همان داعش بازداشت کردند.
پوزش میخوام در ارتباط با گزارش و اشتباهی که پیش اومد در پخش گزارش، شما شنونده گزارشی بودید از پروانه وحید منش در خصوص صحبت‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که گفته وابستگان القاعده فعالیت‌هاشون رو در ایران افزایش دادند. اگر در برای این گفته‌ها نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. همکاران من تعدادی از پیام‌های تلفنی رو آماده کردند که با هم بشنویم درباره مسائل روز. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
بحث روز ما تو ایران تا همین اواخر فتنه بود. الان شلمه نفوذ جایگزین شده و افراد دارن بازی میکنن.
بعد از 88 و اون افتضاح انتخابات، به قول ایرانی ها یک تخم مرغ لقی به نام فتنه شکوندن و در تمام این مدت میلیارد ها میلیارد پول مردم رو به غارت بردن. هر کس خواست نفس بکشه اون رو منتسب کردن به فتنه. مثل این که دیگه حالا فتنه کاربردش کم شده، دوباره یه واژه جدیدی به نام نفوذ عنوان شده. از امروز باز راه دیگری داریم ما. هر کسی نفس بکشه خواسته نفوذ کنه، هر کی بگه آقا چرا دزدی میکنی خواسته نفوذ بکنه، هر کسی بگه والا چشمت ابرو این نفوذیه. اینجوری که نمیشه. هر چند سالی بار یک واژه مهمدی رو پیدا کنیم و اون رو نسبت بدیم به جامعه و بعد اون رو چماق بکنیم به سر مردم. واقعا این رسم حکومت داری؟ اینجوری رسم مردم داری؟
دو سف 42 سفر دو 21 دوازده 21 دوازده شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما اگر امروز با رادیو فردا همراه باشید و شنونده برنامه های ما، یکی از برنامه های هفتگی ما رو هم میتونید در روز چهارشنبه بشنوید. با همین برنامه رو ببینیم چه برنامه ایه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.